بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. بسیار برنامه شیرین و جذابی بود، برنامه‌ای که امروز دوستان ترتیب دادن. بنده تشکر میکنم هم از کسانی که برنامه رو تنظیم کردند و زحماتش رو به عهده گرفتند و هم از مدیران محترم و دیگر عزیزانی که گزارش دادن. تشکر میکنم، گزارش ها بسیار خوب بود و من اصرار دارم برای اینکه این گزارش ها منتشر بشه. من خواهش میکنم فقط به انتشار عرایض ما اکتفا نشه و اون چیزی که دوستان، مدیران محترم، کارگران محترم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مجریان بیان کردند همه پخش بشه، در اختیار مردم قرار بگیره، مردم استفاده کنند. حتما در نگاه عمومی مردم نسبت به آینده کار و تلاش کشور تأثیر خواهد گذاشت. اولا هفته کارگر رو تبریک عرض میکنم به همه کارگران و امیدوارم که با مطالبی که گفته شد و مطالبی که اقدامهایی که در این هفته، در این روزها انجام گرفته و انجام میگیرد، بخشی از مشکلات قشر زحمتکش کارگر انشاءالله برطرف بشه. مشکلاتی هست، یکی از مسائل مهم ما رفع مشکلات جامعه کارگری است که بایستی اهتمام کنیم. دو مطلب رو من عرض میکنم در اینجا. یکی راجع به کارگر، چند جمله راجع به مسائل کارگر و کارگری عرض میکنم. یه مقدار هم راجع به بحث جهش تولید که شعار امسال بود و هست عرض میکنم. کار در اسلام یک مفهوم شناخته شده است به دو معنا، هم کار به معنای عام، یعنی شامل کار معنوی، دنیایی، اخروی، اقتصادی، فکری، جسمی، بدنی، مجموع کار عمل، هم به این عنوان در اسلام مطرحه، هم کار به معنای خاص اقتصادی که به معنای ویژه خود امروز در دنیا مطرحه، مسئله کار و کارگر. هر دو جور کار به هر دو معنا در اسلام مطرحه. اما در اون معنای اول که معنای عمومی است، که لیس للانسان الا ما سعا، که آیه‌ای بود که تلاوت کردن در اول همین محفل شریف، یا این که امیرالمومنین فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه، کار کار، شعار دادن امیرالمومنینه، کار کار، و آنگاه النهایه، یعنی به سرانجام رسوندن کار. یکی از مشکلات ما این است که کار رو گاهی شروع میکنیم و نیمه کاره میمانه. ما امروز در کشور یکی از مسائل ما، مشکلات ما، طرحهای نیمه تمام ماست. کار رو به نهایت نرسوندن یکی از عیوب کار ماست. اینجا امیرالمومنین میفرماید کار و به سرانجام رسوندن کار. یا این بنابراین معنای عمومی کاره، این مخصوص کار به معنای اقتصادی و اون نیست. کار عملی است، کار دینی است، کار دنیایی است، کار دست جمعی است، کار سیاسی است، کار جهادی است، همه جور کاری رو این عمل شامل میشه که در قرآن هم شما ملاحظه میکنید عمل الصالحات چقدر تکرار شده، الذین آمنوا و عمل الصالحات و عمل صالحا، راجع به عمل در قرآن تکرار شده است و بحث عمل در قرآن به طور مکرر آمده است. خب اینجا تکیه بر روی این معنای از کار نقطه مقابل مفتخاری است. یعنی توجه بکنیم به این که مفت به طور مفت دو انتظار نداشته باشیم چیزی گیر ما بیاد، چه در زمینه مسائل دینی و پاداش اخروی، چه در زمینه مسائل دنیایی، چه در مسئله مقوله مسائل مهم کشوری، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی. کار باید کرد، دنبال کار باید بود، نتیجه کار رو باید مطالبه کرد. مفتخاری و مفتجویی غلطه. پس تکیه بر عمل به این معنا به خاطر این خصوصیت، و اما تکیه به کار به معنای دوم که معنای اقتصادی است، این هم در اسلام مطرحه. اینی که پیغمبر اکرم دست کارگر رو میگیره میبوسه، خیلی چیز مهمی است. یا پیغمبر اکرم میفرماید که ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدای متعال اون کسی را که عمل انجام میدهد، کار انجام میدهد و اون کار رو به طور محکم و متقن انجام میده، با احساس مسئولیت انجام میده، خدا این رو دوست میداره. خب بنابراین در اسلام مقوله کار مطرحه به هر دو معنا، مطمئن راجع به این معنای دوم امروز چند جمله رو عرض میکنم. خب اقتصاد کشور هدفش چیست؟ هدف اقتصاد عبارت است از تولید ثروت و تقسیم عادلانه ثروت. یه اقتصاد سالم اینجور اقتصادی است که بتوانه ثروت رو در کشور تولید کنه و اون رو به نحو عادلانه، به نحو صحیح بین آحاد مردم کشور تقسیم کنه. این اقتصاد سالمی است. برای رسیدن به این اقتصاد سالم دو تا سه تا ستون اصلی وجود داره. یک ستون اصلی عبارت است از ستون کارگر. بنابراین یکی از عامل‌های درجه اول تولید ثروت در کشور عبارت است از کارگر. البته کارگر هرچی که ماهر باشه، نوآور باشه، خلاق باشه، همچنانی که امروز در این گزارش دیده شد که کارگرها از خودشون خلاقیت و نوآوری و مهارت نشون میدن، طبعا نتیجه کار برتر و بالاتر هست. لذاست که یکی از وظایف ما در زمینه مسائل کارگری این است که بتوانیم ارتقا بدیم دانش و مهارت نیروی انسانیمون رو. اینی که از وظایف بنگاه‌های اقتصادی که حالا دیدم بعضی از بنگاه‌های اقتصادی به این نکته توجه دارن و در گزارششون بود، یکی از وظایفشون این است که بتوانن نیروی کار را، نیروی انسانی موجود را، دانششون رو و مهارتشون رو افزایش بدن و ارتقا بدن. این میتوانه نتیجه مطلوبی ببخشه. نقطه مقابل هم کارگر هست که طبعا با مهارت بیشتر، با احساس مسئولیت بیشتر، که اون احساس مسئولیت همون فاحکمه یا در یک روایت فاتقنه در روایت هست، یعنی کار رو محکم کاری کنه، متقن انجام بده، درست انجام بده، سهل انگاری نکنه. این یک از وظیفه مشترکی است بین کارگر و کارفرما. یک همکاری دو جانبه واقعی میان نیروی کار و سرمایه گذار که اصطلاحاً کارفرما گفته میشه به او، میتوانه تولید و ارزش افزوده رو افزایش بده. یه همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی کارفرما یا سرمایه گذار. نیروی کار و کارگر مهارتش رو، احساس مسئولیتش رو افزایش بده، دقتش رو افزایش بده و با مسئولیت بیشتر کار بکنه. کارفرما سهم نیروی کار رو از عواید بنگاه اقتصادی افزایش بده. این یکی از چیزهایی است که لازمه. دیدم شکایت میکنن دوستانی از بعضی از مسبباتی که نظرات کارگر در اونها ملاحظه نشده. خیلی خوب، این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشه و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنن. بنابراین ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین رو گفتیم، یعنی این همکاری این دو، که اون وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما، مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی رو تشکیل میدن. یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت هفته کارگر خوب است روش تکیه بشه، مسئله رعایت حق نیروی کار است. حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشه، یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال، یعنی امنیت شغلی، که بنده روی این امنیت شغلی هم سالهای قبل تکیه کردم، تأکید کردم که این یکی از مسائل بسیار مهمه. بعضی از آقایونی که صحبت کردن اشاره کردن که هیچ نیروی کاری رو در این مدت از کار منفک نکردن. این بسیار کار خوبیست، بسیار روش خوبیست. امنیت شغلی، مسئله بیمه، مسئله آموزش، مسئله خدمات رفاهی، مسئله بهداشت و درمان، اینا چیزهاییست که جز به حقوق کارگرانه و این وظایف طبیعی کارفرماست. البته اگر اهتمام بیشتری نسبت به کارگر انجام بگیره، مثل اینکه نیازهای خانواده مورد مراعات قرار بگیره یا آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال اینا، طبعا تأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر و کارفرما خواهد داشت، که چیز مبارک و خوبی است. به همین مناسبت این تذکر رو من عرض بکنم که در دنیای کنونی تحولات فناوری لحظه ایست، به حالا تعبیر مبالغه آمیز اگر نباشه، یعنی به سرعت این تحولات داره انجام میگیره. بنابراین چون این تحولات پی در پی فناوری هست، یکی از ضرورتها برای بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی، بنگاه‌های اقتصادی، یادگیری مداومه. حالا این یادگیری هم به معنای یادگیری آموزشی، هم به معنای یادگیری تجربه. گاهی هستش که کسانی که تجربه کار دارند، اینها برای نسل بعد خودشون فوایدشون از آموزش‌های جدید هم بیشتره. فرض بفرمایید حالا همین خانواده کشاورزی که اینجا گزارش دادن از خراسان، یقیناً اون نسل سوم سودی که از دانش جدید و معلومات جدید برده بیشتر نیست از سودی که از تجربه پدران خودش برده، تجربه دو نسل قبل از خود. یعنی بنابراین هم از دانش استفاده بشه، هم از تجربه نیروهای مجرب استفاده بشه. یک نکته دیگر هم این است که اگر بهره‌وری نیروی کار ارتقا پیدا کنه، این کیفیت کار ارتقا پیدا خواهد کرد. همین مسئله آموزشی که عرض کردیم، اگر چنانچه این تحقق پیدا کنه که قهرن نیروی کار بهره‌وری بیشتری خواهد داشت، این طبعا کیفیت رو ارتقا میده. کیفیت وقتی ارتقا پیدا بکنه، هزینه کم، قهرن قیمت تمام شده یا هزینه کار کمتر خواهد شد، قدرت رقابت بیشتر میشه و رواج و رونق اقتصادی به وجود میاد، بخصوص در زمینه صادرات. یک نکته دیگر در مورد کارگران این است که در دو قرن گذشته کارگران در عرصه سیاسی تأثیرگذار بودند در همه جای دنیا، هم در اروپا هم در کشورهای دیگر در عرصه سیاسی کارگران تأثیرگذار بودند. در کشور ما هم کارگران تأثیرگذار بودند به معنای واقعی کلمه. در پیروزی انقلاب همطور که اشاره کردن در اول این جلسه، کارگرها، کارگران شرکت نفت و بعضی مناطق دیگر حقیقتا تأثیر گذاشتن در وضع پیشرفت انقلاب. بعد هم در دوران جمهوری اسلامی یکی از برترین قشرها در همراهی با اهداف جمهوری اسلامی کارگرها بودند، چه در دوران دفاع مقدس چه در دورانهای بعد و در حوادث گوناگون همواره کارگرها جلو بودند، تلاش کردند، کار کردند، به نفع نظام در خدمت نظام قرار داشتند. بنابراین پیوند میان نظام جمهوری اسلامی و کارگران یک پیوند دائمی است و امیدواریم انشاءالله این پیوند ادامه پیدا کنه و این البته وظایف مسئولان نظام رو نسبت به کارگران افزایش میده که وظایف فراوانی نسبت به جامعه کارگری همه دارند، مسئولین گوناگون در سه قوه و آحاد مردم و کارفرمایان و صاحبان صنایع و مناطق کشاورزی. راجع به جهش تولید، خب امسال رو ما اعلام کردیم به عنوان سال جهش تولید. الان هم ما در اردیبهشت ماه هستیم، هنوز اول سالی، یعنی فرصت و امکان برای این که به معنای واقعی کلمه در امسال جهش تولید انجام بگیره هست. یعنی ما در ضیق وقت قرار نداریم، الان فرصت خیلی خوبی هست، 10-11 ماه مجال هست. دستگاه‌های مختلف میتوانند به وظایفی که به جهش تولید منتهی میشه انشالله عمل بکنند. لذا من چند نکته رو در باب جهش تولید عرض میکنم. اولا درباره تولید خیلی صحبت کردیم، بنده هم زیاد صحبت کردم، دیگران هم مسئولینی که دلسوز بودن، علاقه من بودن گفتن. من میخوام این رو بگم، تولید رو میتوان به سیستم ایمنی و دفاعی بدن تشبیه کرد. این روزا مسئله کرونا هم مطرحه، نقش سیستم دفاعی بدن در مواجهه با ویروس ها، با میکروب ها و مهاجم های ضد سلامت نقش خیلی مهمی است. این همین ویروس کرونا بلاشک وارد خیلی از بدنها شد، لکن اونها مریض نشدن. چرا؟ به خاطر اینکه یه سیستم دفاعی سالم خوبی داشتن، توانست دفاع کنه و امنیت بدن رو تأمین بکنه. در کشور، در اقتصاد کشور، اگر ما اقتصاد رو به یک بدن تشبیه کنیم، بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد عبارت از تولیده. یعنی اون چیزی که میتوانه ویروس‌های مهاجم و میکروب‌های مهاجم به اقتصاد رو خنثا بکنه و اقتصاد رو سالم نگه داره، تولید در کشور. اگر ما تولید خوب و مناسب و شایسته و رو به رشد همواره در کشور داشته باشیم، ویروس‌هایی که طبیعتاً وجود دارن، که ما البته اقتصادمون متأسفانه دچار میکروب‌ها و ویروس‌های طبیعی متعددی است، ویروس‌های دستساز هم هستن، مثل تحریم، مثل همین مسئله قیمت نفت، اینها حوادثی هستن که به اقتصاد ضربه می‌زنن. اگر چنانچه ما یه تولید خوب داشته باشیم، در مقابل این ویروس‌ها می‌توانیم مقاومت بکنیم. مسئله تولید یک نقش تأثیرگذار عجیبی به این شکل داره که طبعا بایستی اون رو مهم شمرد و بهش توجه کرد. اگر ما بتوانیم این سیستم دفاعی و ایمنی پیکره اقتصاد کشور رو تأمین کنیم و از همه جهت اون رو آماده نگه بداریم، بلا شک این مشکلات، این تکانه‌های گوناگون بین المللی و تکانه‌های مختلف اقتصادی نخواهد توانست به کشور صدمه اساسی و مهمی وارد کنه. خب تولید میتوانه یک اقتصاد ملی قوی رو در کشور تشکیل بده، یعنی در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول رو داره. یک تأثیر حیاتی غیر قابل انکاری رو در اداره کشور داره. تولید مسئلهش بر اعتقاد بنده، اونی که من تصور میکنم، فقط مسئله اقتصاد هم نیست. البته برای اقتصاد حیاتی است تولید. تولید داخلی برای اقتصاد کشور، اقتصاد سالم، حیاتی است. لکن فقط این نیست. تولید از لحاظ سیاسی کشور رو دارای اعتماد به نفس میکنه. ملت رو دارای احساس عزت میکنه. اینی که ملت احساس کنن که نیازهاشون در داخل کشور خودشون به وسیله خودشون تأمین میشه، این خیلی برای یک ملت مایه عزت و افتخاره، تا اینکه ببینن هرچی که لازم دارن باعث از دیگران بگیرن، باعث از دیگران رو التماس بکنن، گاهی بدن گاهی هم ندن و انواع و اقسامش رو بدن، یعنی گاهی خوبش رو بدن گاهی بدش رو بدن. اینی که خود یک ملت بتوانه تولید کننده و تأمین کننده نیازهای خودش باشه، با او اعتماد به نفس میده، با او احساس عزت میده. پس میبینید مسئله تولید ابعادی فراتر از ابعاد اقتصادی محض داره. علاوه بر اینکه خب تولید میتوانه بر روی کلیه شاخصهای اقتصادی کشور اثر بذاره، یعنی تولید میتوانه در شاخصهای گوناگون مثل تولید ناخالص داخلی، مسئله اشتغال که بسیار مسئله مهمی است، مسئله عرضه کالا و خدمات، مسئله رفاه عمومی جامعه، مسئله صادرات و تاثیرگذاری فکری و فرهنگی که صادرات میتوانه بکنه، رو همه اینها میتوانه تولید اثر بذاره. همونطور که عرض کردیم، به علاوه تولید داخلی مایه افتخار ملی است، به افراد جامعه اعتماد به نفس میده و اینا. بنابراین اهمیت تولید رو دیگه بیش از این چی بگه انسان در باب اهمیت تولید. تولید واقعا حیاتی است برای کشور، تولید داخلی حیاتی است. خب حالا ما گفتیم جهش تولید. چرا میگیم جهش تولید؟ به خاطری که ما از لحاظ تولید عقبیم. این کارهایی که دوستان اشاره کردن که انجام گرفته، اینا کارهای بسیار برجسته و خوبی است، متو اینها کافی نیست. ما نیاز به توسعه بیشتر تولید و تقویت بیشتر تولید و پیشرفت بیشتر تولید داریم که حالا من نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم. نکته اول این است که این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولتها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. امکان نداره بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده و موتور اقتصاد رو باید. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم. خب در این حال یک کار مردم است در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یک جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت. حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضر. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده‌ای، دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی است، من به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان می‌بینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت می‌کنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد می‌کنه. خب این کار نباید بشه. این اگر چنانچه در یه مواردی که موارد مهمی هست این کار انجام بگیره، باید اسمش گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه اینجور نیست، از روی غفلت گاهی انجام میگیره، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه. بنده سراغ دارم در طول این سالهای متمادی مکرر این رو مشاهده کردیم، مسئول دستگاه، مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یه چیزیست، یه کاری رو میخواد انجام بده، اما اون کار انجام نمیگیره. دستورم داده میشه، جلسه درست میکنن، اقدام هم میکنن، اما خروجی صفره. علت این است که اون وسط کارشکنی صورت میگیره. این کارشکنی ها، این همینی که امیرالمومنین فرمود ثم النهایه، النهایه این معناش اینه، یعنی صرف این که شما مدیر دستگاه هستید و علاقه مندید این کافی نیست، باید کار رو دنبال کنید تا از این کارشکنی های میانه را حتما جلوگیری بشه. یک مسئله مهم رعایت حقوق مالکیتی که این از وظایف قوه قضاییه است. یک مسئله مهم پرهیز از کمک به سفته بازی و سوداگری های زیان بخشه که این قانون لازم دارد، مربوط به مجلس شورای اسلامی است که بایستی در قوانینی که وضع میکنن مراقبت بکنن که به این گونه سوداگری ها کمک نشه، بلکه در نقطه مقابل به فعالیت های صحیح کمک بشه. در یک مواردی معافیت های مالیاتی لازمه، همچنانی که در نقطه مقابل در یک مواردی وضع مالیات لازمه، مثل ثروت های باد آورده. حالا من البته نمیخوام دیگه اینجا بشمارم، موارد زیادی وجود داره و مشاغلی وجود داره که اینها مالیات نمیدن، ثروت های بادآورده ای رو به دست میارن، مالیات هم نمیدن، باید مالیات بر اینا معین کرد. متقابلا در مواردی باید مالیات رو حذف کرد یا کم کرد، در خیلی از موارد تولیدی باید کمک کرد به اینها از این قبیل. بنابراین حمایت واقعی از تولید که گفتیم دولت باید حمایت بکنه، حمایت این چیزها و امثال این هاست. و خب مشاهده کردید در همین قضیه کرونا خوشبختانه دولت حمایت کرد از مردم، یعنی میدان رو باز کردن. اگر دولت میگفتش که هر کس میخواد از این ماسک مثلا تولید کنه باید بیاد از ما اجازه بگیر، اگر این رو همین یک کار کوچیک رو اگر انجام میدادن، این کافی بود برای اینکه ماسک در کشور تولید نشه. میدان رو باز کردن، گفتن هر کس میتونه ماسک تولید کنه تولید کنه، دستگاه ها تولید کردن، کارخانه ها تولید کردن، ستاد اجرایی تولید کرد، بنیاد مستضعفان تولید کرد، تو خانه ها مردم تولید کردن، تو مساجد تولید کردن، جوری شده که ما الان ماسک زیادتر از اندازه نیاز در کشور داریم، میتوانیم به دیگران بدیم. این به خاطر این بود که دولت مانع رو برطرف کرد. اگر از این قبیل کار در بخش‌های مختلف انجام بگیره، این بلا شک کمک خواهد کرد. نکته سوم مسئله بهبود فضای کسب و کار، که بنده روی این مسئله بهبود فضای کسب و کار بارها تاکید کردم و این یکی از همین چیزهایی هم که الان در این بخش دوم عرض کردم، حمایت، کم کردن قوانین و اینها در واقع مصداقه های بهبود فضای کسب و کار. من دیدم بررسی های کارشناسی که برای من نقل کردن که از وزارت اقتصاد برای دفتر ما فرستادن، بررسی های کارشناسی کردن، اونا میگن که اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیره، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار 40 رتبه تا 50 رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد. اینو کارشناسای وزارت اقتصاد میگن. دو تا کار انجام بگیره. این دو تا کار یکیش عبارت از ایجاد پنجره واحد صدور مجوز. کسی که میخواد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاره، به 10 جا 20 جا به نظرم یه وقتایی، بنده توی جلسه با دوستان دولت، همین دولت 2-3 سال پیش گفتم، الان درست یادم نیست، به نظرم حدود 30-40 جا بایستی مراجعه بکنه تا بتوانه یه مجوز بگیره. اون وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیره، این 6 ماه طول میکشه یا گاهی هم تا آخر اصلا انجام نمیگیره. این یکی از دوتا کار اینه، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها، یعنی همه دستگاه ها بیان در یه نقطه تجمع داشته باشن و کسی که میخواد در ظرف نصف روز بتوانه مجوز خودش رو تحصیل کنه و زمان رو کوتاه بکنه، بره دنبال کارش. این یکی. دوم، تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی که اینم باز مربوط به قوه قضایی است. اینو گفتن اگر همین دوتا کار انجام بگیره رتبه کشور از لحاظ فضای کسب و کار 40 رتبه یا 50 رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد. خب اینا مهمه. نکته چهارم مسئله ممنوعیت وارداته که قبلا اشاره کردم. ممنوعیت واردات، ما با واردات مخالف نیستیم، اینو خب همه میدونن میفهمن. مراد اون وارداتی است که یا در کشور تولید میشه یا در کشور امکان تولیدش هست. من اینه میخوام بگم، نه فقط اونهایی که تولید میشه، اونایی که امکان تولیدش هست، یعنی میتوانیم با جلوگیری از واردات به نیروی فعال و مبتکر داخل کشور کمک کنیم که او شروع کنه این کار رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به اینها. گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی واردات رو بی مورد راهش رو باز میکنن. فرض بفرمایید مسئله رقابت، وقتی گفته میشه که چرا مثلا فرض کنید که اجازه دادید که مثلا خودروهای خارجی به این شکل بیان، میگن آقا رقابت. من میگم خب شما میخواهید به وسیله رقابت کیفیت رو بالا ببرید، تلاش رو بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یه راه دیگر، و الا شما بیایید تولید داخلی رو مشمول زیان مضاعف بکنید به خاطر اینکه میخواهید مثلا کیفیت رو بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیت هم هست، هر کدوم هم راههایی داره. این رو از طریق واردات نخواهید تأمین بکنید. بعضی هم البته مقاصد دیگه ای دارن که واقعا گاهی اوقات میشه تولید به خاک سیاه می نشینه به خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه های فراوانش رو ما داریم. کسانی هستن که به ما مراجعه می کنن، من البته به دستگاه های مختلف اینها رو ارجاع می دم و دنبال می کنیم که انشالله تحقق پیدا کنه. نکته بعدی هم مسئله ممنوعیت واردات بود در چیزهایی که در کشور تولید می شود یا امکان تولید داره. مسئله بعدی مسئله جهش کیفیتی است که اشاره کردیم، اینم یه اصل مهمه. اگر ما جهش کمی داشته باشیم، جهش کیفی نداشته باشیم، پیش نخواهیم رفت. یعنی جهش کیفی اگر وجود نداشته باشه در بحث مصرف داخلی هم در میمونیم. یعنی مصرف کننده داخلی وقتی که دید محصول داخلی کیفیت نداره، به طور طبیعی کشونده میشه به سمت محصول خارجی. وقتی مصرف کننده وجود داشت، وارد کننده هم لامحاله وجود خواهد داشت بدون تردید. دولت هم معلوم نیست بتوانه جلوگیری کنه. باید کاری کنیم که مصرف کننده داخلی قانع بشود به این که این کیفیت کیفیت مطلوبی است. خوشبختانه ما بسیاری از محصولاتمون امروز همین جوره، یعنی محصولات صنعتی ما در بخش‌های مختلف که من نمیخوام الان اسم بخش‌ها رو بیارم، اما میدونیم میشناسیم بخش‌های مختلف کیفیت تولید داخلی از خارجی بهتره، و اینها در این حال یه مواردی البته واردات هست. خب پس بنابراین مسئله جهش در کیفیت هم خیلی مهمه. این در مصرف داخلی عرض کردیم تأثیر دارد، در مصرف صادراتی هم تأثیر مضاعف دارد. یعنی اگر بخواهیم جنس ما در خارج از کشور رقابت پذیر باشه، بایستی کیفیت رو بالا ببریم، و این خیلی چیز مهمی است. این هم یه نکته. نکته بعدی این امید به کار و تلاش رو ما در کشور باید روز به روز افزایش بدیم. اینی که من عرض میکنم این برنامه پخش بشه مردم ببینند، این به خاطر این است که یه عده‌ای دائم دارن مثل زمزمه های خطرناک و مضر به گوش مردم میخونن که فایده ای نداره، نمیتونیم، امکان نداره، در حالی که امکان داره ما خیلی کارهای بزرگ رو میتوانیم انجام بدیم. ما ببینید وقتی میتوانیم، من این رو میخوام عرض بکنم، ما وقتی میتوانیم یک ماهواره بر با این کیفیت درست کنیم که بتوانه با این سرعت، یعنی 7500 متر بر ثانیه این ماهواره بر حرکت بکنه، این در یک ثانیه 7.5 کیلومتر، وقتی این کارو میتوانیم انجام بدیم و ماهواره خودمون رو در مدار مورد نظرمون قرار بدیم، پس باید بتوانیم خیلی از کارهای دیگر رو هم انجام بدیم. اون کسی که امروز این ماهواره بر رو تولید میکنه و این ماهواره رو به فضا میرسونه، همین آدم، همین نیت، همین دست خواهد توانست چند سباه دیگر همین ماهواره رو به مدار 36000 کیلومتری برسونه که مورد نظر ما اونه. ما میخواهیم ماهواره به مدار 36000 کیلومتری. این قطعا خواهد شد، این قطعا امکانش وجود داره، یعنی همین نیتی، همتی، دستی که امروز به فاصله مثلا فرض کن که 400 کیلومتری یا 450 کیلومتری میرسانه، همین همت خواهد توانست فردا به 36000 کیلومتر هم برسونه. یعنی وقتی امید بود، وقتی احساس پیشرفت بود، وقتی احساس توانایی بود، این پیش میاد. من عرضم اینه. حالا بعضیا میگن که مثلا فرض کنید که این شما احساس اظهار خوشبختی میکنید که ماهواره پرتاب کردید، یا فرض کنید که فلان، این موجب این نیست ماهواره و نمیدونم سلاح و اینها نمیتوانه کشور رو امنیت بده و عمده مسائل اقتصادی. خب این کارا رو حرفا رو میدونیم، ما اینا رو بلدیم، نه اینکه اینو ندانیم. من حرفم اینه، من میگم وقتی که میتوانیم در بخش نظامی یا در بخش فرض کنید که پرتاب ماهواره فضایی یه چنین حرکت بزرگی رو انجام بدیم، چرا نتوانیم اتومبیلی، خودروی تولید کنیم که در 100 کیلومتر مثلا 5 لیتر بنزین لازم داشته باشه، همش متوقف بشیم در اتومبیلی که یا خودروی که مثلا فرض کنید که 12 لیتر یا 10 لیتر یا 8 لیتر مصرف میکنه. یعنی این توانایی وقتی در ما وجود دارد، روحیه ابتکار وقتی در ما وجود داره، در همه بخش‌های کشور وجود خواهد داشت، هم در بخش صنعتی، هم در بخش‌های گوناگون دیگر کشاورزی و خدماتی. حرف ما اینه. خب این هم یه نکته. نکته دیگر این است که در این جهش تولید برخی از بخش‌ها بخش‌های پیشرو هستند، به اینها باید اولویت داده بشه. من چند بخش رو اینجا ذکر کردم، مثلا در بخش نفت توسعه ظرفیت پالایشگاهی از قبیل همین پالایشگاه میعاناتی که در بندر عباس افتتاح شد و مراحل بعدی هم داره، که این مراحل بعدی طبعا ثروت بیشتری رو نصیب کشور خواهد کرد، یا مجتمع پالایشگاهی سیراف که ذکر کردن که این مجتمع مهمی است، تأثیرات زیادی خواهد داشت، یا اجرای طرح‌های پتروشیمی که گفتن اگر این طرح‌ها انجام بگیره، اونطور که به من گزارش دادن، محصول از 50 میلیون تن اول به 100 میلیون تن، بعد به 130 میلیون تن ارتقا پیدا خواهد کرد و به از لحاظ ارزش به 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. خب این چیز مهمی است، به خصوص در شرایط کنونی کشور و نیازی که به ارز وجود داره، این طبعا چیز بسیار با ارزشی خواهد بود. یا در مورد طرح‌های کشاورزی برای افزایش خودکفایی در محصولات اساسی، یکی از کارهایی که در بخش کشاورزی حتما بایستی انجام بگیره، دنبال خودکفایی بودن در محصولات اساسی است. بله گاهی اوقات ممکنه که قیمت خرید گندم، البته امروز اینجور نیست، اما یه وقتی بود که قیمت خرید گندم از بیرون ارزانتر تمام میشد برای کشور تا تولید. اما در همون شرایط هم تولید اولویت داره، کمان که در دنیا همین کار رو میکنن، یعنی نمیگذارن که کشورشون از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشه. اومدیم و طرف مقابل مثل امروز این عناصر خبیث آمریکا مثلا فرض فرمایید که یه چیزایی رو ممنوع کردن، اومدیم و ممنوع کردن، خب میکنن دیگه. باید بروند شما کشور رو اداره کنید. این پس محصولات اساسی باید در داخل کشور حتما تولید بشه و خودکفایی. البته امروز مشکل آب رو نداریم به حمد الله. یه وقتی هی میگفتن که آب نیست و مشکل آب داریم و کم آبی داریم، نه، خوشبختانه امروز مشکل کم آبی رو نداریم، هم نسبت به دیم هم نسبت به کشت آبی. بنابراین باید دنبال محصولات اساسی باشیم، مثل گندم، مثل دانه های روغنی، مثل گیاهان دارویی، مثل علوفه، مثل آبزیان. اینا چیزایی است که بایستی حتما دنبال اینا باشیم. همچنین در کشاورزی آبیاری مدرن، آبخیزداری، آبخانداری و امثال اینا، که خب این هم یکی از بخش های قابل توجهه که جز بخش های پیشرو هست. یکی دیگر از بخش های پیشرو که توجه ویژه به اونها لازمه مسئله زیرساخت هاست. خب به حمد الله کشور امروز از لحاظ زیرساخت ها خیلی پیشرفته است بلا شک. یعنی ما امروز از لحاظ زیرساخت های کشور مثل بندر، مثل جاده بزرگراه و امثال اینها، سد و امثال اینها، اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست وضع ما و پیشرفتش فوق‌العاده است. لکن در این حال هنوز احتیاج داریم، هنوز نیاز به زیرساخت ها هست، مثل بندر، مثل برق، مثل حمل و نقل، مخصوصا حمل و نقل ریلی که بسیار بسیار مهمه. یک بخش دیگر پیشرو مسئله قطع سازی است که خوشبختانه توی گزارش های امروز هم بخش های قطع سازی وجود داشت. گاهی اوقات میشه یک ماشین بزرگ به خاطر یک قطعه کوچک معطل میشه که ما اون قطعه رو باید از خارج مثلا فرض کنید که وارد کنیم. ما رو مسئله قطع سازی در بخش های مختلف قطعه، چه قطعه، حالا عمده قطعات خودرو بود به نظرم این گزارشی که داده میشد، اما در همه قطعات همه ماشین آلات و کارهای دستگاه های بزرگ قطع سازی مسئله بسیار مهم است. یا مسئله بخش معدن، که ما در بخش معدن خیلی عقبیم، یکی از بخش هایی که حتما نیاز هست که به او توجه بشه بخش معدنه. یا بخش دارو و واکسن که شنیدم خوشبختانه کارهای خوبی هم در زمینه تولید دارو برای این ویروس جدید کارهای انجام گرفته، یا تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست. نه، ما دانشمندان خوب ما، دانشمندان جوان ما، محققین کارآمد ما بنشینن رو مسئله واکسن همین ویروس کرونا و تولید واکسن های مختلف بشینن کار کنن، ای بسا که خیلی زودتر از اونها به واکسن دست پیدا کنن و بتوانن از اون استفاده کنن. یکی از بخش های مهم این مسئله این هست. یا زنجیره پوشاک و کفش و لوازم خانگی، که این هم جزء مسائل پیشرو هست و در این زمینه البته خوشبختانه کشور توانایی های زیادی داره، اما در این حال با وجود این که ما در زمینه پوشاک از خیلی قدیم جزء کشورهای پیشرو بودیم و توانایی های خیلی خوب و زیادی داشتیم، در زمینه کفش همینجور، در زمینه لوازم خانگی در طول این سالها پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم، در این حال متاسفانه بحث واردات باز در اینجا چیز مضری است. به نظر من جلوی واردات در این بخشا جدا باید گرفته بشه و به این بخش هم به عنوان یه بخش پیشرو و مهم توجه بشه. و خوشبختانه میبینیم ما، من همین سال گذشته یعنی سال 98 و همچنین سال 97 ما احتیاج پیدا کردیم به یه تعدادی کاپشن پسرانه، دخترانه، بچگانه. من گفتم نخرید، گفتم اصلا نخرید، از بازار نخرید، بدید درست کنن، تولید کنن، بدوزن. رفتن جنس رو تهیه کردن، خیاط رو تهیه کردن، مبالغی تولید کردن، قطعا از انواع خارجیش بهتر بود، یعنی زیباتر، محکمتر و بهتر. در داخل خب این داره تولید میشه، وقتی که میتوانیم ما در داخل تولید کنیم چرا خارج چیز کنیم؟ خود من دوتا کاپشن داشتم که برای این گاهی پوکر میرفتیم استفاده میکردم، اینا خارجی بود، سوغاتی برای من آورده بودن، اینا رو دادم رد شد، از این داخلی ها گفتم تهیه بشه. حالا این را هم اینجا بگم، من متاسفانه تولید پوشاک داخلی ما که یک تولید سابقه دار و قدیمی و ریشه داری است در کشور و الحمدلله خیلی خوبه، این عیب بزرگ رو داره که روش مارک های خارجی رو میزنن به دروغ. این کارو غلط، همین کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بود، خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده و گفتیم کندن اون رو. بنابراین این هم یکی از بخشای پیشرو، همین بخش تولید خارجی است. بنابراین حرکت تولید در کشور به حمدالله آغاز شده، ولیکن میخوام این رو عرض بکنم، ما با حرکت معمولی به جایی نمیرسیم، جهش لازمه، حرکت مضاعف لازمه و زمینه این حرکت مضاعف خوشبختانه تو کشور وجود داره. عناصر بسیار خوب، مبتکر، جوانهای آماده به کار، جوانهای تشنه کار در کشور وجود دارن، می توانیم از وجود اینها استفاده کنیم و تولید رو به معنای واقعی کلمه جهش بدیم و جهش تولید خواهد توانست اقتصاد کشور رو احیا کنه. من مجدداً از دوستانی که زحمت کشیدن امروز و این برنامه رو تنظیم کردن و کسانی که صحبت کردن و گزارش دادن و همچنین همه کسانی که در بخش مسائل اقتصادی مشغول فعالیت هستن، از همشون تشکر میکنم. امیدوارم که انشاءالله به برکت ادعیه زاکیه مردم عزیزمون در ماه مبارک رمضان تحولات اساسی و مهمی در بخش‌های مورد نیاز کشور از جمله بخش اقتصادی انشاءالله انجام بگیره و با این وضعی که در قضیه این ویروس کرونا پیش آمد و مردم یه تکانی خوردن، یک وضع جدید و فوق‌العاده‌ای به وجود آمد، این تعطیلی ها، این نمیدونم نیاز ها، این تأمین نیاز ها، این همکاری ها که به معنای واقعی کلمه این همکاری ها خیلی با ارزش بود، امیدواریم انشاءالله این خودش مقدمه سرآغازی باشد برای کارهای نو و جدید و تحولاتی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقتصادی. به خداوند کمک کنه، برکت بده، دعاها رو مستجاب کنه. ما هم دعاگوی همه مسئولین و متصدیان و فعالان بخش‌های مختلف کشور، چه بخش‌های اقتصادی، چه بخش‌های فرهنگی و بخش‌های گوناگون دیگر هستیم. امیدواریم انشاءالله خداوند به همشون توفیق بده و همشون رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار بده. من مجدداً از همه شما تشکر میکنم و سلام و درود خودم رو به روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز اهدا و تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.